تصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
افزایش شمار شهدای انفجار دستگاه‌های ارتباطی پیجو در لبنان به 11 نفر. وزارت بهداشت لبنان: حال 200 نفر وخیم است. صدور کارت صلاحیت برای معلمان مدارس غیر دولتی، معاون وزیر آموزش و پرورش: معلمانی که این کارت را دریافت می‌کنند، مجوز تدریس در این مدارس را دارند. برگزاری 13 دوره مسابقه ملی نانو با موضوع آب گریزی سطوح به کمک فناوری نانو در پژوهشگاه شیمی و مهندسی. و در پیک بامدادی از اخطار گمرک به مجموعه انبارهای عمومی می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 28 شهریور ماه 1403 از رادیو ایران. شمار شهدای انفجار دستگاه‌های ارتباطی پیجو در لبنان به 11 تن رسید. حدود 3000 نفر هم زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان گفت حال 200 نفر از زخمی‌ها وخیم است. رسانه‌ها به نقل از منابع امنیتی می‌گویند انفجارها ناشی از حمله فناورانه بوده. بر اساس گزارش‌ها سفیر ایران در بیروت هم سطحی مجروح شده. وزارت بهداشت لبنان به بیمارستان‌ها آماده باش کامل داده و از شهروندان هم خواسته از دستگاه‌های ارتباطی بی‌سیم دور شوند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران به همراه یک گروه امدادی و درمانی شامل 12 پزشک عمومی و متخصص و 12 پرستار و امدادگر به لبنان اعزام شدند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد اسرائیل مواد منفجره را در داخل دسته‌ای از پیجوهای تایوانی وارداتی به لبنان پنهان کرده بود. آخرین محموله پیجوها بین اعضای حزب الله لبنان توزیع شده بود. پیجوهای درخواستی حزب الله قبل از ورود به لبنان دستکاری شدند. یک ماده منفجره کوچک در کنار باتری هر پیجو کار گذاشته شده بود. حزب الله لبنان از شهادت 9 تن از رزمندگان خود خبر داد که 6 تن از آنها در انفجار پیجوها جان خود را از دست دادند. حزب الله در اولین بیانیه با اعلام اینکه تحقیقات گسترده امنیتی و علمی برای پیدا کردن علت وقوع این انفجارهای همزمان شروع شده از مردم خواست مراقب شایعات و اخبار نادرست و گمراه کننده باشند. حزب الله تاکید کرده مقاومت در همه سطوح برای دفاع از لبنان و مردم در بالاترین درجه آمادگی قرار دارد. وزیر امور خارجه کشورمان هم در گفتگو با وزیر خارجه لبنان اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن شهروندان لبنانی را محکوم کرد. اما جنبش مقاومت اسلامی فلسطین انفجار دستگاه‌های ارتباطی در مناطق مختلف لبنان را تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی دانست و آن را به شدت محکوم کرد. حماس در بیانیه اعلام کرد رژیم اشغالگر مسئول کامل پیامدهای این جنایت خطرناک است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی را جنایت جنگی دانست و تاکید کرد رزمندگان مقاومت به دشمن صهیونیست پاسخ قاطع خواهند داد. ونزوئلا، کوبا و سوریه هم اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی را در به شهادت رساندن شماری از شهروندان لبنانی با انفجار دستگاه‌های ارتباطی محکوم کردند. وزارت خارجه ونزوئلا این اقدام تروریستی را نفرت انگیز خواند و درباره سکوت جامعه بین المللی در برابر نقض روشمند اصول حقوق بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد. وزیر خارجه کوبا هم این اقدام تروریستی را موجب تشدید خطرناک و غیر قابل پیشبینی درگیری در خاورمیانه دانست. وزارت خارجه سوریه هم اقدام اخیر رژیم صهیونیستی را نشانه تمایل و آتش این رژیم به جنایت و خونریزی دانست. اعزام نخستین گروه عمره‌گزاران به سرزمین وحی، آیین معنوی بدرقه زائران عمره مفرده 1403 با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، رئیس سازمان حج و زیارت، سفیر عربستان در فرودگاه امام خمینی برگزار شد. تا ساعتی دیگر بیش از 250 نفر عازم مدینه‌النبی می شوند. اما معاون وزیر آموزش و پرورش از صدور کارت صلاحیت برای معلمان مدارس غیر دولتی خبر داد. به گفته آقای محمودزاده، معلمانی که این کارت را دریافت می کنند مجوز تدریس در این مدارس را دارند و از مزایایی همچون بیمه تکمیلی نیز بهره‌مند می شوند.
در آستانه سال تحصیلی جدید، مدارس غیر دولتی نیز در کنار مدارس دولتی عهده‌دار تعلیم و تربیت بخشی از دانش آموزان هستند. احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش:
حدود 18700 تا مدرسه غیر دولتی در کنار مدارس دولتی انشالله خواهند بود. نزدیک به 2.5 میلیون جمعیت دانش آموزی را انشالله ما در مدارس غیر دولتی امسال سر سامان خواهیم داد.
مدارس غیر دولتی همچنین در سال جدید به دنبال تربیت دانش آموز تراز بر اساس سند تحول بنیادین،
دانش آموز مؤمن، معتقد، متخلق به اخلاق اسلامی، ورود به میدانهای ناشناخته علمی، کارآفرین، منضبط
و تغییر نظام کتاب محور به نظام برنامه محور هستند.
علاوه بر ساعات رسمی درسی که در مدارس دولتی وجود دارد، بخشی از این ساعت‌های غیر رسمی یا حالا فوق برنامه‌ای که هم فوق برنامه‌های درسی را شامل می‌شود، هم فوق برنامه‌های غیر درسی را شامل می‌شود و با مجوزهایی که هم از طرف سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی داده می‌شود، برخی از محتواهایی که مدارس غیر دولتی اجازه تدریس اون محتواها را دارند،
این مدارس در راستای اجرای نظام برنامه محور در صدد افزایش توانمندی‌های دانش آموزان برآمده‌اند.
در خصوص مهارت‌های پایه، مهارت‌های زندگی که خب امروزها حرفایی هست که خب در مدارس باید زده بشود، بحث هوش مصنوعی که پدیده نوظهوری است باید ازش استفاده کرد، کاربردی هوش مصنوعی در آموزش پرورش و چه شکلی آموختن این به دانش آموزان برای نسل آینده، جزو موضوعاتی ما هست که ما در مدارس غیر دولتی بیشتر بهش می‌پردازیم.
به منظور افزایش بهره‌وری معلمان مدارس غیر دولتی، 360 ساعت دوره آموزشی برای آنان برگزار شده.
دو تا شرط باید مؤسسین و معلمین و مدیران محترم مدارس باید رعایت می‌کردن. اون شرط اولشون صلاحیت عمومی بود که همین بحث گزینش بود که همه آنچه وارد مدرسه غیر دولتی می‌شود باید تاییدیه گزینش رو داشته باشن. در کنار این رشته های تحصیلی که متناسب با دوره تحصیلی این حضور داشته باشه
و ساعت کاری آنها نیز مانند دیگر مدارس از 44 ساعت به 30 ساعت در هفته کاهش یافته است. محسن سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بازار داغ نوشت افزار در روزهای آخر تابستان. مصلای تهران یکی از نمایشگاه‌های عرضه محصولات ایرانی نوشت افزار است که با استقبال دانش آموزان و دانشجویان همراه بود. آمارها می‌گوید سهم نوشت افزار ایرانی در بازار نزدیک به 70% است.
بازار داغ خرید و فروش نوشت افزار خبر از نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی را می‌دهد. از دانش آموز گرفته تا دانشجو، آمده بودند از کالای ایرانی حمایت کنند.
تنوع زیادی داشت، دوست داشتم. بعضی وسایلی که می‌خواستم برای ماه مه بخرم و واقعا تهیه کردم.
به نظرم جنسای خوبی داشتن. خوشم اومد.
کیفیت کاغذاشم خیلی عالیه. مثلا چون خودم خیلی حساسم. من برند خارجی هم گرفته بودم واقعیتش. همه خراب شده بود.
جنس با همه جا فرق میکرد. بعد طرح هم خیلی جالب بود. همه چی جدید بود.
مثل فاطمه زهرا که برای کلاس سوم دبستان آماده میشد.
کشور خودم بیشترم و کشورمو نمیفروشم به کشور خارجی.
و یا محمد امین که فداکاری 8 سال دفاع مقدس را الگوی دفتر خودش انتخاب کرده بود.
از خودشون میگذشتم برای دیگران. مثلا نوجواناشون هم حتی اومدن برای کشور مثلا جنگیدن و شهید شدن.
بیشتر سمت مثلا شهید حجاجی، شهید عباس بابا اینا رفتم.
البته در کنار اینها کیفیت محصولات هم برایشان مهم بود.
کیفیت جنساشون خوب بود، از طرحشون لذت بردم، دوست داشتم در کل.
کیفیتش خیلی بالاست و تنوع بالایی داره.
نمایشگاه عرضه مستقیم نوشت افزار که از 15 شهریور آغاز شده تا 31 شهریور در مصلای تهران دایره. معصوم عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
ساعت آغاز به کار کارکنان در کلان شهرها شناور شد. سازمان اداری و استخدامی در راستای حمایت از خانواده و تسهیل آمد و شد در آغاز سال تحصیلی جدید، ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در کلان شهرها را در دو هفته اول مهر به صورت شناور از ساعت 7 تا 9 تعیین کرد. سازمان اداری و استخدامی همچنین رؤسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه را مکلف کرد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که با رعایت ساعت کاری روزانه کارکنان خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود. برگزاری 13 دوره مسابقه ملی نانو با موضوع آبگریزی سطوح به کمک فناوری نانو در پژوهشگاه شیمی و مهندسی سی برگزیده استانی راهیافته به مرحله نهایی این مسابقه طی 5 روز با یکدیگر به صورت علمی و آزمایشگاهی رقابت می کنند.
رفع چالش های ایزگار دبیر علمی مسابقه ملی نانو.
توی صنایع مختلفی که از چالش هایی که مطرح هست آسیبی هستش که آب، رطوبت و به طور کلی مایعات به سطوح میرسونن و به طور خاص ما به آب پرداختیم، یعنی آب گریز کردن سطوح با یک واکنش شیمیایی خیلی ساده.
آزمونی برای سنجش عیار شرکت کننده ها.
این همه فرمول و دستور تهیه
برای درگیر مسابقه ملی همش نیازه.
فرقی من نوعی نمیبینم بین این محلولا، فرقشون چیه؟
اون نانو ذراتی که سنتز میکنیم با توجه به این دمایی که بهشون میدیم و با توجه به اون موادی که حالا استفاده میکنیم یه تغییراتی داره.
بر اساس حالا معیارایی که ما حالا اضافه کم و زیاد میکنیم عیار نهایی کارمون هم مشخص میشه.
30 شرکت کننده مرحله نهایی این مسابقه طی 5 روز به صورت علمی و عملی با هم رقابت میکنن. آقای محمد محمدی، مدیر برنامه ترویج ستاد نانو.
این دوستانی که اینجا هستن خروجی 6700 نفر از کسایی هستن که تو فرآیندهای ابتدایی مسابقه شرکت کردن و ثبت نام کردن و در واقع این 30 نفر 15 نفر از مقطع کارشناسی، 15 نفر از مقطع تحصیلات تکمیلی هستن.
جالب این که دانشجوهای رشته‌های غیر نانویی هم موفق شدن با تلاش و پشتکار به این مرحله از مسابقه راه پیدا کنن.
من از طریق یه پوستر که رفیقم مثلا فرستاده بود با نانو آشنا شدم، بعد کم کم مقاله‌هاشو خوندم و خیلی علاقه‌مند شدم بهش.
به صورت کلی وقتی مواد توی دنیای نانو قرار دارن اون ویژگی‌هاشون خیلی بیشتر میشه، بهتر عمل میکنن. نانو ذرات دارویی هم به همین صورت عمل میکنن، میتونن ما با میزان خیلی کمتری دارو عمل کرده بهتری از اون دارو رو برای بیماران بگیریم.
نانو پوشش آبگریز تنها یکی از فناوری‌های نانویی که در بسیاری از صنایع کاربرد داره.
میشه توی ساختمان سازی برای شیشه ها استفاده کرد، برای شیشه های خودرو استفاده کرد، برای سطح هایی که نیاز هست آبگریز بشه.
پارچه‌ای که ما روزانه مصرف میکنیم کمتر کثیف میشه و اون خیس نمیشه.
مثلا توی ماشین ها میتونه استفاده بشه، بدنه ماشین یا این تجهیزاتی که داخل اتاق عمل استفاده میشه خیلی باعث کاهش میزان عفونت یا وجود باکتری‌ها روی سطح میشه.
و در آخر موفقیت یا ناموفق بودن آبگریزی محلول تولیدی هر یک از شرکت کنندگان تعیین کننده جایگاه اول تا سوم اونها خواهد بود.
بنیاد ملی نخبگان و ستاد نانو متعهد به استفاده از نخبگان این مسابقه است. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما ساعت 5:43 بامداد امروز نخستین ماه گرفتگی قابل مشاهده سال در ایران رخ داد. این ماه گرفتگی جزئی که تنها بخش کوچکی از ماه را در سایه زمین قرار داد به دلیل نزدیکی به طلوع خورشید فرصت محدودی برای مشاهده کردن داشت. شرایط رصد این ماه گرفتگی برای نیمه غربی ایران مناسب تر بوده و ساعت 6:14 به وقت ایران به اوج رسید و ساعت 6:45 هم در ایران به پایان رسید. طبق محاسبات این ماه گرفتگی 3.5% از سطح ماه را پوشش داده و از سراسر اروپا، آفریقا، گرینلند و آمریکای شمالی و جنوبی و بخشی از آسیا قابل مشاهده بوده. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برد تیم‌های یوونتوس، رئال مادرید و بایرن مونیخ آغاز شد. در شروع فصل جدید این مسابقات یوونتوس در تورین 3-1 آینتوون هلند را شکست داد. استون ویلا انگلیس در زمین یانگ بویز سوئیس به برتری 3-0 رسید. میلان ایتالیا در ورزشگاه سان سیرو برابر لیورپول انگلیس تن به باخت 3-1 داد. رئال مادرید اسپانیا 3-1 شوتگارت آلمان را برد. اسپورتینگ پرتغال با 2 لیل فرانسه را از پیش رو برداشت و بایر مونیخ آلمان 9-2 دینامو زاگرب کرواسی را در هم کوبید. در این بازی هری کین 4 برای بایرن گلزنی کرد. در همین چارچوب امشب منچستر سیتی با یاران مهدی طارمی در اینتر، پاریس سن ژرمن با خیرونا، کلوب بروژ با دورتموند، بولونیا با شاختار، اسپارتا پراگ با سالزبورگ و سلتیک با اسلوان براتیسلاوا دیدار می‌کنند. سپاهان مسابقات فوتبال سطح 2 لیگ قهرمانان آسیا را با باخت آغاز کرد. در گروه سوم رقابت‌ها تیم سپاهان در شهر عمان اردن با نتیجه 2-1 مغلوب میزبانش الوحدات شد. در این بازی وحدت هنانوف ملی‌پوش تاجیکستانی تک گل سپاهان را به ثمر رساند. در همین چارچوب امشب تراکتور تبریز دیگر نماینده کشورمان از گروه 1 در زمین تیم الوکتی قطر به میدان می‌رود. رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران با دومین برد پیاپی تیم‌های مثل شهر بابک و فرج سپاسی ادامه یافت. در هفته دوم رقابت‌ها تیم مثل شهر بابک با 2 داماش گیلان را از پیش رو برداشت و 6 امتیازی شد. فرج سپاسی شیراز 1-0 آریو اسلامشهر را برد. بهشت کرمانشاه 3-0 برابر نفت و گاز گچساران پیروز شد. صنعت نفت آبادان با 3 بر مثل کرمان غلبه کرد. پارس جنوبی جم با 1 نیروی زمینی را مغلوب کرد. سایپای تهران 3-2 از صد شهرداری آستارا گذشت. شهرداری نوشهر 2-0 برابر نفت مسجد سلیمان به برتری رسید. مساف مثل سنگون با شهر راز شیراز به تساوی 2-2 انجامید و در بازی پالش نفت بندرعباس و پیکان تهران توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. با آخرین خبر این که حسن یزدانی قهرمان المپیکی کشتی آزاد کشورمان در شهر نیس فرانسه کتف راست آسیب دیده خود را به تیغ جراحان سپرد. عمل حسن یزدانی 7 ساعت به طول انجامید و کتف وی از 3 ناحیه مورد جراحی قرار گرفت. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
ساعت 8:17:47 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. گمرک اعلام کرده از ابتدای سال 1403 تا کنون بیش از 10 اقدار به مجموعه انبارهای عمومی در موزه‌های مختلف ارائه شده. مهمترین موضوعی که اقدار گرفته مربوط به نرخ‌های تعیین شده است.
اخطارهای چنگانه گمرک به شرکت‌های خدمات‌رسان و انباردار. جلباتی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک ایران:
ما هر جایی که پیمانکار قصوری داشته باشه، کوتاهی داشته باشه، در قالب اخطار و اقدامه اخطار به دوربین‌ها بوده، روشنایی بوده، حراست و نگهبانی از انبارها بوده و محبت‌های گمرکی.
پس از این اخطارها شرکت‌های مختلف خدمات رسان در حوزه انبارداری تلاش می‌کنند نقص را برطرف کنند. باقریان، معاون شرکت خصوصی:
دوربین‌ها خریداری شده و توی شاید بالای 50% مواردی که مورد پیگیری کارفرمای ما بوده حتی نصب دوربین‌ها هم انجام شده.
عبیانه نظری، مدیر شرکت خصوصی:
یکی از اون
موضوعات تجهیز 20 تا جرثقیل فوق سنگینی هستش که با توناژهای 90 55 و 50 تن الان در حال حاضر تهیه شده و در حال انجام هست.
اما یکی دیگر از این اخطارها نحوه نرخ‌گذاری این خدمات انبارهاست که قانون تکلیف آن را مشخص کرده است. جلواتی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک ایران:
نرخ این خدمات اگر توسط بخش دولتی انجام بشه، توسط وزیر اقتصاد و امور دارایی ابلاغ میشه. وقتی که تصدیگری رو از خود گمرک منفک میکنیم و به بخش غیر دولتی میدیم، اینا باید در هیئت عالی نظارت وزارت صمت مراجعه بکنن.
آنچه برای سازمان گمرک مهم است، ارائه خدمت بهتر به تجار و بازرگانان است که با ساخت انبار جدید با همکاری بخش خصوصی به روش‌های گوناگون در دست اقدام است. جلواتی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک ایران:
در همین قرارداد یک بندی ما آوردیم که اشاره میکنه که میتواند توسط بخش‌های غیر دولتی به روش‌های در از قانونی مثل BOO BOT به این روش‌ها این قراردادها منعقد بشه و پس از مستهلك کردن هزینه این انبار به عنوان مالکیت در اختیار گمرک قرار بگیره.
از سوی دیگر سازمان گمرک آماده است برای راحت‌تر شدن روند ترخیص کالا از انبارها جلسه‌ای دو جانبه با انبارداران و تجار برگزار کند و مشکلات را به سرعت برطرف کند. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
مدیر طرح ملی حفاظت از لایه اوزون میگوید مصرف مواد مخرب سپر دفاعی زمین در ایران به زیر 100 تن در سال رسیده. به گفته آقای حاجی زاده، ایران با کاهش مصرف مواد مخرب یکی از پیشگامان حفاظت از لایه اوزون و نماینده آسیا در کمیته اجرای معاهده مونترال است.
برای زمین حکم ضد آفتاب دارد. 98% اشعه مضر مابر بنفش خورشید را جذب می کند و تخریبش برای کره خاکی و ساکنانش همراه با بیماری و نابودی است. موسوی، معاون دفتر ملی حفاظت از لایه اوزون:
مهمترینش همین سرطان پوست هستش، بیماری مروارید چشمی که به عنوان کاتاراکت شناسایی میشه، مشکلات دی ان ای، تخریب دی ان ای رو داره.
تخریب لایه اوزون برای اولین بار در دهه 70 میلادی دیده شد. سر اصلی ماده ای شیمیایی به نام کلروفلوروکربن. برای ترمیمش نزدیک 4 دهه پیش دولت‌ها آستین بالا زدند و تولید و مصرف مواد مخرب لایه اوزون را ممنوع کردند در معاهده‌ای که به مونترال معروف است. حاجی زاده، مدیر طرح ملی حفاظت از لایه اوزون:
بیشترین چیزی که پروتکل مونترال روش داره کار میکنه بحث تبرید هاست. صنایع به اصطلاح یخچال سازی، چیلرها و کلا صنایع تبرید و گازهایی که استفاده میشه.
موسوی، معاون دفتر ملی حفاظت از لایه اوزون:
در صنعت فوم داریم این گازها رو مصرف میکنن. همین شوینده های الکترونیکی در صنایع صنعتی استفاده میشه.
پروتکل مونترال با کمک 198 کشور عضوش توانسته تا کنون مصرف و تولید 100 ماده مخرب شیمیایی را تقریبا حذف کند. ایران هم از همان ماه‌های اول در سال 69 به جمع کشورهای عضو این معاهده پیوسته و در این مدت توانسته به تعهداتش عمل کند. حاجی زاده، مدیر طرح ملی حفاظت از لایه اوزون:
تا بالتونسته در 1178 به اصطلاح واحد تولیدی و خدماتی تونستیم این کار رو انجام بدیم. یعنی اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم حدود 10,000 تن از این مواد رو ما حذف کردیم.
بر اساس تعهداتی که ایران به معاهده مونترال داشته، میزان واردات و مصرف مواد مخرب لایه اوزون در واحدهای تولیدی کشور به کمتر از 100 تن در سال 2024 رسیده. حاجی زاده، مدیر طرح ملی حفاظت از لایه اوزون:
خیلی جوایز و تشویق‌های زیادی ما از سازمان ملل گرفتیم به عنوان کشور پیشرو و ما نماینده آسیا و اوگانسه در کمیته اجرایی پروتکل مونترال هستیم.
اقدامات جهانی نشان می‌دهد با این تلاش‌ها ترمیم لایه اوزون شروع شده و تخمین می‌زنند تا 40 سال دیگر به وضع عادی برمی‌گردد. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف، همراه لحظه های شما.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین نیت کنیم از امروز به عشق امام زمان علیه السلام تحت هیچ شرایطی بدون اطلاع درباره کسی قضاوت نکنیم. اینجوری هم حال خودمون همیشه خوبه و کسی رو از خودمون ناراحت نکردیم و با قضاوت بیجا باعث معصیت نشدیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین، همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندین.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
رسانه دینی، صدا.
الله اکبر، الله اکبر.
اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف با همکاری بنیاد علمی و